به تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تصویب قطعنامه کنگره آمریکا را یک صدایی مردم این کشور در زمینه حمله نظامی به عراق توصیف کرد و گفت کنگره آمریکا با این قطعنامه جامعه بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل را به روشنی خطاب قرار داده است. آمریکا و بریتانیا با مخالفت چین، روسیه و فرانسه دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در تصویب قطعنامه قاطعی علیه عراق روبرواند. کنگره آمریکا امروز با صدور قطعنامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور اختیار داد که در صورت اخلال در فعالیت بی قید و شرط و کامل بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، حمله نظامی به عراق و برکنار کردن حکومت صدام حسین را رهبری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر مخالفت با صدور قطعنامه جدیدی علیه عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد. آقای پوتین که به دنبال گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مسکو با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت هیچ مدرکی داله بر این که حکومت عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برخوردار است در دست نیست و بنابراین صدور قطعنامه جدیدی علیه عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل ضرورتی ندارد. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت بار دیگر مخالفت جمهوری اسلامی را با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق اعلام کرد. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با یاد کردن از آمریکا به عنوان کشوری قدرتمند، مسئول و صاحب نفوذ در اکثر مجامع بین‌المللی، سیاست حمله نظامی این کشور به عراق را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر ضرورت حضور سازمان ملل در این عرصه گفت، اگرچه تهران هم موافق نیست که عراق اسلحه‌های خطرناک داشته باشد، اما تکروی آمریکا برای راه انداختن جنگ کبریت روی بشکه بارود کشیدن است. در پاکستان کمیته نظارت بر انتخابات این کشور نتیجه آرا برای بیش از 2/3 مجلس ملی این کشور را اعلام کرد. بر پایه تازه‌ترین شمارش آرا، حزب تحت رهبری جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان از احزاب اسلامی در پارلمان این کشور پیشی گرفته است. احزاب اسلامی اعلام کردند که در این انتخابات تقلب صورت گرفته، اما 300 ناظر بین المللی انتخابات پاکستان و شمارش نتایج آن را زیر کنترل دارند. گزارش ها از این انتخابات که دیروز صورت گرفت حاکی است که جبهه متحد عمل از احزاب تندرو اسلامی پاکستان اکثریت قطعی را در مناطق شمال غربی این کشور هم مرز افغانستان کسب کرده است. جبهه متحد عمل پاکستان با شعارهای تند ضد آمریکایی و تاکید بر ضرورت قطع حمایت دولت پاکستان از آمریکا در سرکوبی طالبان و القاعده اکثریت را به دست آورده است. گردان عزالدین قسام شاخه نظامی حماس مسئولیت عملیات تل‌آویو را به عهده گرفت. در جریان عملیات انتحاری روز گذشته در تل‌آویو، افسون بر عامل این انفجار یک اسرائیلی کشته و عده دیگر مجروح شدند. گزارش هایی که امروز از بیت المقدس رسید حاکی است که ماموران اسرائیل از ورود فلسطینیان کمتر از 40 ساله به حوزه مسجد الاقصی جلوگیری کردند. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که این اقدام برای پیشگیری از بروز خشونت به دنبال نماز جمعه در مسجد الاقصی صورت می‌گیرد. در تهران راهپیمایی حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا برگزار شد. در این راهپیمایی که شماری از مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند، سیاست آمریکا در خاورمیانه و نیز به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا مورد حمله قرار گرفت. همزمان یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سخنرانی تنها راه حل مسئله ملی فلسطینیان را تشکیل نیروی مشترک بسیج از همه کشورهای اسلامی اعلام کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران شمار بسیجیان ایران را 7 میلیون نفر ذکر کرد که به گفته او تا پایان برنامه سوم به 10 میلیون نفر خواهد رسید. رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی علیه لوایح پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس موضع‌گیری کرد. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان با جنجالی خواندن دو لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات از لایحه نویسان خواست تا به توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی توجه کنند و برای رفع مشکلات معیشتی و بیکاری مردم اقدام کنند. رئیس مجلس خبرگان رهبری که در نماز جمعه امروز قم سخن می‌گفت، همچنین به سیاست آمریکا در خاورمیانه اشاره کرد و اظهار داشت در این شرایط هر کس بخواهد دست خود را به سوی آمریکا دراز کند باید دست او را برید. و شماری از برندگان پیشین جایزه صلح نوبل و نیز نامزدان امسال این جایزه به جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این پیوند تبریک گفتند. کمیته نروژی نوبل جایزه امسال صلح را به جیمی کارتر اهدا کرد. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید.
جمعه پاییزی شما به خیر دوستان و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. 19 مهر ماه 1381 است و ما شادمانیم از اینکه در جمع شما شنوندگان خوب حضور داریم. یک ساعت از برنامه امروز را با ما همراه بوده اید. سپاسگزاری میکنم و دعوت میکنم که در 2 ساعت آینده نیز همراه ما باشید. برنامه هایی جالب و شنیدنی تقدیمتان خواهیم داشت. مانند هر روز زمان شنیدن خبرهای ورزشی است از رادیو آزادی. در پایان 12th روز از بازی‌های آسیایی بوسان در کره جنوبی، ایران با 5 مدال طلا، 9 نقره و 13 برنز و در مجموع 27 مدال در رده 10th جای دارد. تیم‌های چین با 129 مدال طلا، 69 نقره و 61 برنز مجموعاً 259 مدال در صدر جدول رده‌بندی هستند. پس از چین، کره جنوبی با 73 طلا، 67 برنز و 77 نقره و ژاپن با 41 طلا، 65 نقره و 63 برنز در مکان‌های دوم و سوم رده‌بندی مدال‌ها هستند. قزاقستان هم 16 طلا، 17 نقره و 21 برنز دارد که آن را در رده 4th جای می‌دهد. مهران بهنامفر، کاراتکای وزن به اضافه 75 کیلوگرم ایران، روز جمعه 5th مدال طلای تیم‌های ایرانی را در بازی‌های آسیایی به دست آورد. در مرحله پایانی این وزن، بهنامفر پس از تساوی در وقت‌های عادی و اضافی در برابر آندره کوروکوف از قزاقستان، از سوی داوران برنده این دیدار شناخته شد و نخستین مدال طلای کاراته ایران را در این دوره از رقابت‌ها کسب کرد. اسرافیل اسماعیلوف از تاجیکستان و کوان هونگ جونگ از کره جنوبی مشترکاً 3rd شدند. جاسم ویشگاهی، قهرمان جوانان و امید آسیا، مدال نقره ی رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی را از آن خود کرد. ویشگاهی که در وزن 75 کیلوگرم مبارزه می‌کرد، در دیدار پایانی به دیدار حریفی از کویت با نام احمد محمد رفت که با رأی داوران بازنده اعلام شد و مدال نقره گرفت. بازی در وقت‌های عادی و در وقت اضافی با نتیجه مساوی 0-0 به پایان رسیده بود. اما مدال‌های بیشتری را رزمیکاران ایران به دست آوردند. مجید افلاکی، تکواندوکار وزن منهای 78 کیلوگرم ایران، هم روز جمعه به همراه یونگ لیو از چین مشترکاً به مدال برنز این وزن از رقابت‌های بازی‌های آسیایی بوسان دست یافت. افلاکی در مرحله نیمه پایانی با شکست خوردن در برابر سونگ تاکهو از کشور میزبان از راهیابی به دیدار پایانی باز ماند. همچنین بهزاد خداداد، تکواندوکار وزن منهای 58 کیلوگرم، در رقابت‌های این دوره از بازی‌ها با شکست در برابر حریفی از کره جنوبی مدال نقره گرفت. در دیدار پایانی این وزن روز جمعه خداداد با نتیجه 12-2 مغلوب دئو ریونگ کیم از کره جنوبی شد و مدال نقره را به گردن آویخت. و تیم ملی والیبال ایران به بازی پایانی رقابت‌های والیبال 14th دوره مسابقات آسیایی پوسان راه یافت. تیم والیبال ایران صبح جمعه در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در برابر تیم ملی چین قرار گرفت و در دیداری سنگین در برابر این تیم با نتایج 25-16, 19-25, 25-21, 22-25 و 15-11 و با حساب 3-2 در مجموع به پیروزی رسید تا پس از 47 سال به دیدار نهایی بازی‌های آسیایی راه یابد. تیم ایران روز یک شنبه دیدار نهایی را در برابر کره جنوبی برگزار خواهد کرد. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پیش از شنیدن گزارش اینترنت امروز به فرکانس های بخش برنامه های ما توجه فرمایید.
طول موج‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه های بامدادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر، 9,510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 نیز دریافت کنید. آدرس رادیو آزادی بخش فارسی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
و ما میرسیم به گزارش اینترنت. ایرانیان در آمریکا با همه پیشرفت‌هایی که در زمینه‌های علمی و کسب و کار به دست آوردند، در سازمان‌های جامعه مدنی آمریکا حضور کمتری داشتند. شورای ملی ایرانیان آمریکایی یک سایت اینترنتی تازه برپا کرده است تا ایرانیان را به شرکت در انتخابات ملی و محلی در آمریکا تشویق کند. همکارم بهنام ناطقی در نیویورک در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی افزون بر این سایت، یک سایت فارسی زبان دیگر را معرفی می کند که احتمالاً مورد توجه خاص جوان هاست. سایتی درباره موسیقی تکنو و ترانس. با هم می شنویم.
امروز در گزارش اینترنت، نگاهی به یک پایگاه اینترنتی برای علاقه‌مندان فارسی زبان موسیقی تکنو. اما قبل از آن، سایتی برای تشویق ایرانیان و ایرانی تباران به مشارکت اجتماعی و سیاسی در آمریکا. شورای ملی ایرانیان آمریکایی National Iranian American Council اوایل سال جاری مسیحی در آمریکا به وجود آمد با هدف تشویق ایرانی تباران به شرکت در فعالیت‌های جامعه مدنی در آمریکا. ایرانیانی که طی 20 سال اخیر با آمریکا مهاجرت کردند، از پیشرفت‌های خود در رشته‌های علمی و کار کسب به خود می‌بالند و بر اساس آمار اداره سرشماری دولت فدرال در میان جوامع مهاجر به آمریکا، ایرانیان از نظر تحصیلات علمی، درآمد و مقام در شرکت‌های تجاری و فنی در صدر جدول‌ها قرار می‌گیرند. اما عدم آشنایی با فکر جامعه مدنی باعث شده است که در زمین‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه آمریکا حضور ایرانی تباران به اندازه پیشرفت‌ها در رشته‌های دیگر محسوس نباشد. شورای ملی ایرانیان آمریکایی که خود را یک مؤسسه غیر حزبی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی معرفی می‌کند، می‌کوشد از طریق تبادل فکر و منابع زمینه فعالیت ایرانی تباران مقیم آمریکا را در جامعه مدنی آمریکا فراهم کند و راه‌هایی برای رفع مشکلات خاص جامعه ایرانی در آمریکا بیابد. یکی از فعالیت‌های این شورا تشکیل یک بانک اطلاعاتی از انواع سازمان‌های ایرانی تباران در آمریکا است که تعدادشان بسیار است. اغلب ایرانیان مقیم شهرها و محلات مختلف در آمریکا سازمانی دارند که برنامه‌های عید نوروز و نظاره آن را برگزار می‌کند و به کار مدارس فارسی برای بچه‌های آنها رسیدگی می‌کند. تشکیل کنفرانس‌هایی از جوانان ایرانی تبار مقیم آمریکا و انتشار خبرنامه‌ای محتوی داستان زندگی و مشکلات ایرانیان در آمریکا از دیگر برنامه‌های این شورا است. یکی از رشته‌های عمده فعالیت شورای ملی ایرانیان آمریکا تشویق ایرانیان به شرکت در انتخابات محلی و ملی در آمریکا است، چه به صورت رأی دهنده و چه به صورت نامزد انتخاباتی. به سایت National Iranian American Council از طریق آدرس اینترنتی www.niaconcil.org می توان دسترسی پیدا کرد. علاقمندان موسیقی تکنو و ترانس یا خلسه که رشته‌ای پرطرفدار از موسیقی رقص است، می توانند از طریق سایت alwaystrance.com از آخرین خبرهای مربوط به این موسیقی به زبان فارسی با خبر شوند، صفحه‌های تازه را از طریق اینترنت بشنوند و حتی ویدیو هنرمندان محبوب خود را تماشا کنند. در سمت چپ صفحه خانه این سایت که از طریق آدرس alwaystrance.com، alwaystrance یک کلمه، می توان با آن دسترسی پیدا کرد، با آخرین فهرست 10 آهنگ برگزیده تکنو و ترانس برمیخوریم. به عنوان مثال امروز گروه درانکن مانکی یا میمون مست با آهنگ ای در صدر جدول قرار دارد و بعد از آن فرگما با آهنگ تایم اند تایم اگین. سمت راست صفحه خانه سایت alwaystrance.com پیوندهایی قرار گرفته که به بخش‌های مختلف این سایت راهبر می شود، عبارتند از اخبار موسیقی تکنو، اخبار خود سایت، فهرستی از هنرمندان موسیقی تکنو و لینک هایی به سایت های آنها و اشعار آهنگ های تکنو و ترانس به زبان های اصلی و تصاویر و مجموعه از ویدیوها. در مقدمه سایت alwaystrance.com تاکید شده است که هدف آن معرفی این سبک موسیقی یعنی تکنو و ترانس به ایرانیان و ارائه آخرین خبرهای مربوط به آن است. اما یادآور شدند که این سایت برای کسانی که در جستجوی دانلود کردن مجانی موسیقی به صورت فایل های MP3 هستند درست نشده. در صفحه اول سایت علاقمندان تکنو اما می توانند نمونه هایی از کار دیجی های تکنو رو به صورت آدیو استریمینگ گوش کنند. در بخش خبرها لینک هایی برای شنیدن موسیقی ترانس و تکنو به سایت های هنرمندان یا کمپانی های صفحه پرکنی داده شده. از جمله از طریق لینکی که در این سایت قرار دارد می توان به سایت کمپانی صفحه پرکنی گنگو میوزیک متصل شد که آخرین ترانه فرگما، ملکه موسیقی تکنوی آلمان رو که در صدر جدول صفحه‌های پرفروش قرار دارد می توان از طریق آن گوش کرد. یکی از از فعالیت‌های اصلی سایت alwaystrans.com این است که ما را با آهنگسازان و دیجی‌های ایرانی موسیقی تکنو آشنا می‌کند. امروز عکس آقایان کوشان حداد مردانی و سهیل محفوظیان را که 24 ساله و متولد تهران هستند در صفحه اول این سایت گذاشتند. این دو دیجی تکنو بیشتر به سبک اسکوتر و رابرت مایلز کار می‌کنند و اسم آلبوم جدیدی که بیرون دادند نمانک ترانس است. سایت alwaystrans.com برای علاقمندان موسیقی تکنو یک نیوز گروپ یا به گفته خودش تالار گفتمان راه اندازی کرده که کاربرها می توانند پیام های خود را آنجا پست کنند و دیگران هم می توانند با آنها جواب بدهند. اما خیلی ها به خیال اینکه این یک چت روم است وارد آن شدند ولی کسی را آنجا پیدا نکردند. علاقمندان موسیقی تکنو و ترانس می توانند از طریق آدرس اینترنتی www.alwaystrans.com alwaystrans یک کلمه به این سایت دسترسی پیدا کنند.
خار در پا شد چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واده جواب. آیا شما اگر خاری به پا یا دستتان یا دست فرزندتان فرو برود آن را در می آورید؟ دکتر منصور مصلحی در دانستنی های پزشکی امروز رادیو آزادی می گوید شرط عقل این است که چنین نکنید. گوش بکنید.
یکی از اتفاقهایی که در زندگی روزمره زیاد پیش میاد و غالبا هم بدون دخالت پزشک مسئله حل میشه فرو رفتن یک جسم نوکتیز در یک قسمت بدنه. این موضوع رو بیشتر اشخاص مخصوصا پدر مادرها چون حادثه بیشتر در بچه ها اتفاق میفته به صورت یک مسئله ساده تنقی میکنن و فکر میکنن که فقط با بیرون کشیدن جسم نوکتیز از بدن مثلا یک میخ یا یک خلال دندان چوبی نوکتیز قضیه رو حل کردن. ولی باید توجه داشت که دو نکته خیلی مهم در این حادثه کوچک باید مورد توجه قرار بگیره و بهتر است که با یک پزشک حتما مشورت بشه. یکی این که ممکنه این جسم نوکتیزی که توی بدن فرو میره جسم تمیزی نباشه و ممکن هست شخصی که دچار حادثه شده بر علیه کزاز واکسینه نشده باشه در ظرف 5 سال گذشته و همین جهت خطر ابتلای به کزاز به وجود میاد و به این دلیلی که باید توجه داشت که اگر جسمی که در بدن فرو رفته جسم نوکتیزی که در بدن فرو رفته تمیز نبوده و اگر سابقه واکسینه شدن بچه علیه یا شخص بزرگ علیه کزاز روشن نیست حتما بایستی که یک واکسن کزاز تزریق بشه. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که موقعی که یک جسم نوکتیز در بدن فرو میره مخصوصا در روی پوست شکم یا در هر قسمت دیگه بدن ممکنه که یک شریان رو سوراخ کرده باشه. میدونید که فشار در داخل شریان خیلی زیاده و اگر یک شریان پاره بشه یا سوراخ بشه مقدار خونی که خارج میشه با فشار اونقدر زیاد است که میتونه خطر جانی ایجاد بکنه. موقعی که جسم نوکتیز در یک قسمت بدن فرو میره مخصوصا اگر این فرو رفتن بیشتر از 1 سانتی متر باشه احتمال این هست، البته خیلی احتمال کمیه، ولی به هر حال احتمال این هست که این جسم در داخل یک شریان فرو رفته باشه و خود جسم در اون موقع شریان رو بسته، یعنی اون سوراخی ایجاد شده به وسیله خود جسم نوکتیز بسته شده و خون فوران نمی کنه. ولی اگر با بی احتیاطی و بدون توجه به این که جسم نوکتیز در کجا فرو رفته بکشیم از پوست از بدن بیرون این جسم رو سوراخ باز میشه و ممکنه که خونریزی شدید شریانی پیش بیاد و در این حالت واقعا جلوگیری از خونریزی و رساندن به موقع شخص به بیمارستان کار خیلی دشواریه. به همین جهت توصیه میشه که اگر جسم نوکتیزی در بدن فرو رفت مخصوصا در ناحیه شکم بدون تردید بدون اینکه بهش دست داده بشه با پزشک در مشورت بشه و در آوردن این جسم نوکتیز در بیمارستان در اتاق اورژانس انجام بگیره که اگر حادثه رخ داد بشه بلافاصله باهاش مقابله کنه.
بله، دانستانی های پزشکی را میشنیدیم. شنوندگان گرامی رادیو آزادی سپاسگزارم از توجه و همراهی شما با برنامه های امروز ما. قریب 90 دقیقه از بخش شامگاهی امروز رادیو آزادی را پشت سر گذاشته ایم که در طول این مدت من اردوان نیکنام افتخار همراهی شما را داشتم. در ادامه برنامه امروز و تا بیش از 1 ساعت و نیم دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود. خواهش میکنم که همراه ما باشید، برنامه‌هایی بسیار جالب و شنیدنی برایتان داریم. اما اکنون با هم به ترانه‌ای از لیلا فروهر گوش کنیم.
سلام و با سپاس از شما که در 90 دقیقه گذشته دیگر همکارانم از جمله اردوان نیکنام را در مجله رادیویی امروز رادیو آزادی همراهی کرده اید و با سپاس از شما که همکنون به ما میپیوندید. با 90 دقیقه دیگر گزارش درباره رویدادهای جهانی، تفسیرهای خبری، آشنایی با کتاب، گزارش‌های علمی و اقتصادی، گفتار حقوقی دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره برخورد مطبوعات محافظه‌کار ایران با وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377، گزارشی درباره اهدای جایزه صلح نوبل امسال به جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا و حرف ترانه امروز. من امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی در کنار شما هستم.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد دولت این کشور وضعیت آینده عراق پس از حکومت صدام حسین را در دست بررسی دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان ارشد پنتاگون گزارش می‌دهد که در صورت برکناری حکومت صدام حسین در نتیجه حمله نظامی به عراق، آمریکا و متحدانش در این حمله مسئول برقراری امنیت و ثبات این کشور هستند. بنابراین اظهارات، دولت آمریکا در نظر دارد که تا برقراری یک حکومت دموکراتیک در عراق، امر دموکراسی و ثبات در عراق بعد از صدام حسین را به عهده بگیرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تصویب قطعنامه کنگره آمریکا را یک صدایی مردم این کشور در زمینه حمله نظامی به عراق توصیف کرد و گفت کنگره آمریکا با این قطعنامه جامعه بین الملل و شورای امنیت سازمان ملل را به روشنی خطاب قرار داده است. آمریکا و بریتانیا با مخالفت چین، روسیه و فرانسه، دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، در تصویب قطعنامه قاطعی علیه عراق روبرو بودند. کنگره آمریکا امروز با صدور قطعنامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داد که در صورت اخلال در فعالیت بی‌قید و شرط و کامل بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، حمله نظامی به عراق و برکنار کردن حکومت صدام حسین را رهبری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ضرورت صدور قطعنامه قاطعی علیه عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد. آقای پوتین که با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مسکو سخن میگفت، در این حال بر مخالفت خود با تهدید نظامی علیه عراق در این قطعنامه تأکید کرد. آقای پوتین همچنین به دنبال گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مسکو به خبرنگاران اظهار داشت هیچ مدرکی داله بر اینکه حکومت عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برخوردار است در دست ندارد. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت بار دیگر مخالفت جمهوری اسلامی را با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق اعلام کرد. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، با یاد کردن از آمریکا به عنوان کشوری قدرتمند، مسئول و صاحب نفوذ در اکثر مجامع بین‌المللی، سیاست حمله نظامی این کشور به عراق را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر ضرورت حضور سازمان ملل در این عرصه گفت، اگرچه تهران هم موافق نیست که عراق اسلحه‌های خطرناک داشته باشد، اما تکروی آمریکا برای راه انداختن جنگ کبریت روی بشکه بارود کشیدن است. کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان نتیجه آرا برای بیش از 2/3 مجلس ملی این کشور را اعلام کرد. بر پایه تازه‌ترین شمارش آرا، حزب تحت رهبری جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان از احزاب اسلامی در پارلمان این کشور پیشی گرفته است. احزاب اسلامی اعلام می‌کنند که تقلب در انتخابات صورت گرفته. حدود 300 ناظر بین‌المللی انتخابات پاکستان و شمارش نتایج آن را زیر کنترل دارند. گزارش‌ها از این انتخابات همچنین حاکی است که جبهه متحد عمل از احزاب تندرو اسلامی پاکستان اکثریت قطعی را در مناطق شمال غربی این کشور هم مرز افغانستان کسب کرده است. جبهه متحد عمل پاکستان با شعارهای تند ضد آمریکایی و تاکید بر ضرورت قطع حمایت دولت پاکستان از آمریکا در سرکوبی طالبان و القاعده این اکثریت را به دست آورده است. در چچنستان عملیات نجات قربانیان انفجار یک ساختمان پلیس ادامه دارد. شب گذشته انفجار یک بمب ساختمان پلیس در مرکز گروزنی پایتخت چچنستان را ویران کرد و دست کم 16 کشته و 17 مجروح به جا گذاشت. در تهران راهپیمایی حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا برگزار شد. در این راهپیمایی که شماری از مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند، سیاست آمریکا در خاورمیانه و نیز به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا مورد حمله قرار گرفت. همزمان یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، در سخنرانی تنها راه حل مسئله ملی فلسطینیان را تشکیل نیروی مشترک بسیج از همه کشورهای اسلامی اعلام کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران شمار بسیجیان ایران را 7 میلیون نفر ذکر کرد که به گفته او تا پایان برنامه سوم به 10 میلیون نفر خواهد رسید. و شماری از برندگان پیشین جایزه صلح نوبل و نیز نامزدان امسال این جایزه به جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این پیوند تبریک گفتند. کمیته نروژی نوبل جایزه امسال صلح را به جیمی کارتر اهدا کرد. این کمیته اعلام کرده است که جایزه صلح را به دلیل دهه‌ها تلاش خستگی ناپذیر برای یافتن راه حل مشکلات و درگیری‌های بین‌المللی، پیشرفت حقوق بشر و توسعه اجتماعی و اقتصادی در جهان به جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا در سال‌های 76 تا 80 میلادی اهدا می‌کند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان یکی از نامزدان اصلی جایزه امسال صلح نوبل بود که پس از اعلام برنده شدن کارتر توسط کمیته صلح نوبل اظهار داشت جیمی کارتر در کسب این مقام از او شایسته‌تر بوده است. این بود گزیده تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی. تا این ساعت از شما دعوت می‌کنم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
بیست دقیقه آینده این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه گزارش‌های درباره مهمترین رویدادهای جهانی است. در صدر این رویدادها این است که در پی رأی مجلس نمایندگان آمریکا، سنای آن کشور نیز به قطعنامه اختیارات جنگی رئیس جمهوری رأی مثبت داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری گفت این رأی نشان داد که کنگره و مردم آمریکا به یک صدا سخن می‌گویند. گزارش هماین مج، گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن را می شنویم.
سنا که اکثریت اعضای آن را دموکرات ها تشکیل می دهند، با تصویب نهایی قطعنامه‌ای که به رئیس جمهور اجازه می دهد در صورت لزوم با عراق وارد جنگ شود، پیروزی عمده‌ای را در جدال سخت با قانون‌گذاران نصیب جورج دبلیو بوش کرد. قطعنامه اختیارات جنگی که روز پنجشنبه با 296 رأی موافق در برابر 133 رأی مخالف از تصویب مجلس نمایندگان گذشت، با 77 رأی موافق و 23 رأی مخالف در سنا نیز به تصویب رسید. این کار در پی چند روز بحث و بگومگو و پس از آن انجام گرفت که کاخ سفید و رهبران کنگره در مورد متن و کلام قطعنامه به توافق رسیدند. کاخ سفید برای کسب رأی موافق سنا تمام توان خود را به کار گرفت و مستقیم و غیر مستقیم تصویب یا رد قطعنامه را به عاملی در انتخابات ماه نوامبر اثر خواهد گذاشت تبدیل کرد. حتی برخی از سناتورهای مخالف نیز به آن رأی مثبت دادند. تام داشل رهبر اکثریت سنا علی‌رغم ملاحظات قبلی اعلام کرد از قطعنامه پشتیبانی می‌کند و پیروزی مهمی را نصیب بوش ساخت. او گفت:
For me the deciding factor is my belief that a united Congress will help the president unite the world.
برای من عامل تصمیم گیری این باور است که یک کنگره واحد یک پارچه به رئیس جمهوری آمریکا در متحد ساختن جهان کمک خواهد کرد و با چنین کاری ما می توانیم شانس جهان را برای موفقیت این کوشش و کاهش خطرات و هزینه های که آمریکا ممکن است ناچار شود تحمل کند افزایش دهیم. جوزف بایدن رئیس کمیته مناسبات خارجی سنا و سناتور دموکرات دلاور که در آغاز از قطعنامه اختیارات جنگی به این عنوان که بسیار گسترده است انتقاد می‌کرد نیز به صف حامیان قطعنامه پیوست و گفت به این دلیل تصمیم گرفت از آن حمایت کند که لازم است صدام حسین ناچار شود تعهداتی را که در برابر سازمان ملل متحد بر عهده گرفته است انجام دهد. بایدن همچنین گفت رأی کنگره امکان تصویب قطعنامه جدیدی در سازمان ملل متحد را بیشتر خواهد کرد و از امکان جنگ خواهد کاست. با این حال برخی از دموکرات‌ها بر این عقیده بودند که قطعنامه سابقه خطرناکی برای حملات پیشگیرانه یک جانبه به وجود خواهد آورد. بوش نتوانسته ثابت کند که عراق تهدید فوری است و مناقشه در عراق کوشش‌هایی را که برای ریشه‌کن ساختن گروه‌های تروریستی جریان دارد از مسیر خود منحرف خواهد کرد. رابرت بیرد، سناتور ایالت ویرجینیای غربی که از جمله مخالفان سرسخت قطعنامه بود و بسیار تلاش کرد همتایانش را نیز با خود همراه سازند، گفت: اجازه بدهید بیستیم، ببینیم و گوش بدهید. نگذارید این رئیس جمهور یا هر رئیس جمهور دیگر قدرت نامحدود داده شود. قانون اساسی را از یاد نبرید. اما صدای او در میان گفته های طرفداران سیاست بوش و سختگیری علیه عراق خاموش شد. به گفته ناظران، سناتور سالمند خود را با یکی از سخت‌ترین شکست های دوره سناتوری خود روبرو دید. پس از رأی سنا، جورج دبلیو بوش در بیانیه گفت: با این رأی آمریکا با یک صدا سخن میگوید و کنگره آشکارا جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را خطاب قرار داده است. آقای بوش گفت: صدام حسین و رژیم یاغی او تهدیدی جدی برای منطقه، جهان و آمریکا هستند و خلع سلاح او یک اجبار است.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌داد. از سوی دیگر، در پی موافقت سنای آمریکا با حمله نظامی به عراق و دادن اختیار به رئیس جمهوری آمریکا برای تصمیم گرفتن در این باره، پاره‌ای از کشورهای عرب بار دیگر واشنگتن را از دست زدن به چنین اقدام‌هایی برحذر می‌دارند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، گزارش می‌دهد.
موافقت مجلس سنای آمریکا با حمله نظامی این کشور به عراق با موافقت یا بدون موافقت سازمان ملل متحد و اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با این موضوع در کانون بخش‌های خبری رسانه‌های گروهی بسیاری از کشورهای عرب در 24 ساعت اخیر قرار گرفته است. رسانه‌های مذکور نقطه نظرهای دولت‌های خود را بازتاب می‌دهند. بیشتر این رسانه‌ها در گزارش‌های تفسیری خود در این زمینه بار دیگر تأکید کردند که حمله نظامی به عراق می‌تواند منطقه خاورمیانه را با نتایجی فاجعه‌بار روبرو سازد. رادیو مصری صوت العرب نسبت به آنچه که در ارتباط با حمله به عراق از سوی سنای آمریکا مورد تصویب قرار گرفت، ابراز تأسف کرده است. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق که از بیروت دیدن می‌کند، در یک سخنرانی در این شهر مصوبه سنای آمریکا در این زمینه را برای بغداد دور از انتظار ندانست. وی در این حال گفت: عراقی ها آماده اند تا کوچه به کوچه با نیروهای آمریکایی بجنگند.
و سنستمر فی القتال من مدینه الى مدینه و من شارع الى شارع و من بیت الى بیت.
اظهارات طارق عزیز در حالی ابراز شده است که شبکه تلویزیونی کویت ضمن بازتاب اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا اظهار اطمینان کرد در صورتی که حکومت صدام حسین در عمل مورد تهدیدی کاملا جدی قرار گیرد، اکثریت مردم عراق آماده‌اند تا برای سرنگونی این حکومت به کوچه و خیابان‌های بغداد بریزند.
جمشید چالنگی از خاورمیانه گزارش می‌داد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نامه‌ای به برخی از اعضای کنگره هشدار می‌دهد که حمله آمریکا به عراق ممکن است صدام حسین را وادار سازد برای گرفتن انتقام به شیوه‌های تروریستی متوسل شود. در همین حال، سخنگوی کاخ سفید می‌گوید نامه CIA سیاست دولت بوش نسبت به عراق را تغییر نخواهد داد. به واشنگتن باز می‌کردیم تا گزارش همایون مجد را بشنویم.
نامه و دیگر گزارش‌های CIA تصویر تیره‌ای از کوشش‌های عراق برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و دیگر ابزار کشتار جمعی ارائه می‌دهد. با این حال، این نظر کاخ سفید را که عراق تهدید فوری برای آمریکاست و ممکن است القاعده را برای اجرای حملات خود به کار گیرد تایید نمی‌کند. نامه CIA که به امضای جورج چنت رئیس آن روز 7 اکتبر برای شماری برگزیده از اعضای کنگره فرستاده شد، همچنین پرسش‌هایی را در این مورد که آیا سازمان‌های اطلاعاتی گفته‌های اخیر آقای بوش را در فوری بودن تهدید عراق تایید می‌کنند یا نه مطرح ساخته است. از این گذشته، نامه اختلاف نظرهایی را که در داخل دولت در این زمینه که چه اطلاعات و مدارکی نظر رئیس جمهور را تایید می‌کند برجسته می‌سازد. در نامه CIA گفته می‌شود که صدام حسین اگر خود را با حمله جدی آمریکا روبرو ببیند، ممکن است در صدد برآید دست به حمله بزند. بنا به ارزیابی CIA، اگر صدام به این نتیجه برسد که جلوگیری از یک حمله نظامی به رهبری آمریکا دیگر امکان ندارد، این احتمال که از جمله به عملیات تروریستی متوسل شود افزایش خواهد یافت و امکان دارد به عنوان آخرین شانس برای گرفتن انتقام از تروریسم عادی یا سلاح‌های دارای قدرت کشتار جمعی استفاده کند و در این مسیر بسیار را نیز به قربانگاه بکشاند. نامی سی‌آی‌ای همچنین به گزارش‌های معتبری استناد می‌کند که رهبران القاعده در صدد درآمدن در عراق با کسانی که می‌توانند آنها را در تهیه چنین سلاح‌های کمک کنند تماس بگیرند. عراق اعضای القاعده را در زمینه‌های تولید و کاربرد گازهای سمی و بمب‌سازی آموزش داده است. با وجود این، مقامات ارشد دولت تاکید می‌کنند که نامه سی‌آی‌ای با آنچه رئیس جمهور در مورد فوری بودن تهدید عراق می‌گوید مغایرت ندارد. آنها به بخش دیگری از نامه اشاره می‌کنند که حاکی است احتمال می‌رود صدام حسین از سلاح‌های کشتار جمعی برای باجگیری استفاده کند. آری فلیچر سخنگوی کاخ سفید نیز تاکید کرد که گزارش جدید CIA بر سیاست دولت بوش نسبت به عراق تأثیر نخواهد داشت. دولت بوش در جریان بحث‌هایی که در کنگره و در سازمان ملل متحد ادامه دارد کوشش می‌کند دیگران را متقاعد سازد که عراق ممکن است در شرایط فعلی سلاح‌های کشتار جمعی را به القاعده بدهد. اما آنچه CIA میگوید این است که صدام حسین احتمالاً تنها در شرایط فوق‌العاده و زمانی که احساس کند سرنگونیش قطعی است دست به چنین کاری خواهد زد. طرفداران عمل نظامی علیه عراق میگویند این اقدام نباید به تایید ارتباطهای عراق با القاعده متکی باشد. یک مقام دولت بوش به خبرنگاران گفت دستیابی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی میتواند موازنه قدرت در خلیج فارس را برهم بزند و دست صدام را برای یک عمل تهاجمی تقویت کند. در میان نیویورک تایمز به نقل از برخی از مقامات می‌نویسد اختلافات جاری نقش‌های متفاوت CIA و کاخ سفید را منعکس می‌کند. CIA وظیفه دارد اعتبار خود را برای ارائه تخمین‌های دقیق و بی‌طرفانه حفظ کند. کاخ سفید سعی دارد افکار عمومی را بسیج کند و ملت‌ها را برای یک حمله بالقوه آمریکایی علیه عراق آماده سازد.
از واشنگتن به مسکو می رویم، زیرا به نظر می رسد که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در روز دوم و پایانی سفر خود به مسکو نتوانست حمایت چندانی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر سر برخورد قاطعانه تر با عراق کسب کند. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می دهد.
روز گذشته به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تونی بلر نخست وزیر انگلیس وارد مسکو شد. سران دو کشور مذاکرات خود را از صبح امروز در اقامتگاه بیرون شهر رئیس جمهور روسیه آغاز کردند. در پایان گفتگوهای دو جانبه ولادیمیر پوتین در جمع خبرنگاران اعلام کرد امکان اتخاذ تصمیمات مشترک و صدور قطعنامه جدید در رابطه با عراق وجود دارد. وی ضمن اعلام این مطلب افزود در این حال ما باید تجربه منفی کار بازرسان سازمان ملل در سالهای قبل را در نظر داشته باشیم، اما روسیه حاضر است با کمک متحدان خود شرایط مناسبی را برای ادامه فعالیت بازرسان در عراق فراهم سازد. در جواب به سؤال یکی از خبرنگاران که آیا در صورت حمایت روسیه از حمله نظامی به عراق مسکو تضمین‌های مالی و اقتصادی دریافت خواهد کرد، پوتین گفت من نخست وزیر انگلیس و همسرش را جهت معامله در بازار به مسکو دعوت نکردم، بلکه هدف از سفر وی مذاکره در رابطه با همکاری‌های آتی دو کشور است. وی در ادامه افزود سرویس‌های امنیتی روسیه تاکنون هیچ مدرکی در رابطه با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق به دست نیاوردند و متحدان ما نیز نتوانستند چنین مدارکی را ارائه دهند. در گزارشی که سازمان CIA برای کنگره آمریکا نیز تهیه کرده است، وجود چنین سلاح‌هایی به اثبات نرسیده است. در این حال پوتین تصریح کرد که بازگشت دوباره بازرسان بین‌المللی به عراق می‌تواند نگرانی‌های موجود در این رابطه را برطرف کند و روسیه در این راه تلاش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی در بخش دیگری از سخنان خود، پوتین خاطر نشان کرد روسیه در عراق منافعی دارد که از آن دفاع خواهد کرد. کشورهای اروپایی متعددی نیز در عراق منافعی دارند و به سادگی از آن دست نخواهند کشید. تونی بلر نخست وزیر انگلیس نیز در جمع خبرنگاران گفت روسیه مدت‌ها قبل از وقایع 11 سپتامبر مبارزه خود با القاعده و تروریست‌های مستقر در چچن را آغاز کرد و باید از روسیه در این راه حمایت شود. وی همچنین افزود روسیه در عراق منافعی دارد که باید در نظر گرفته شود. ناظران امور سیاسی معتقدند که در صورت دریافت تضمین‌های اقتصادی و فراهم ساختن شرایط فعالیت شرکت‌های نفتی این کشور، روسیه از مواضع آمریکا در حمله به عراق حمایت خواهد کرد. یک روز قبل از ورود نخست وزیر انگلیس به مسکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد کشورش ممکن است با صدور قطعنامه جدید شورای امنیت مشروط بر تأکید مأموریت بازرسان سازمان ملل در عراق، نداشتن موارد غیرقابل اجرا و تأمین نکردن استفاده اتوماتیک از زور موافقت کند. مانی کسروی، مسکو.
رشته گزارش‌هایی را می‌شنیدیم درباره مسئله عراق و حمله احتمالی نظامی آمریکا به این کشور همسایه ایران. در همسایگی ایران می‌مانیم. قتل یک تفنگدار دریایی آمریکا در کویت بر صحنه سیاسی این امیرنشین تأثیر گذاشته است، به طوری که بسیاری از نمایندگان مجلس کویت خواستار اقدامات جدی دولت این کشور در برابر گروه‌ها و سازمان‌های غیرقانونی در کویت شدند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
قتل یک تفنگدار دریایی آمریکا در جزیره فیلکه کویت و پیامدهای آن به محوری تازه در جدال جناح‌های سیاسی در این کشور تبدیل شده است. مقامات رسمی در کویت تایید کردند که دو کویتی حمله کننده به نیروهای آمریکایی در جزیره مذکور در شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن عضویت داشتند. در این اقدام تروریستی که بامداد سه‌شنبه گذشته روی داد، یک تفنگدار دریایی دیگر آمریکا نیز مجروح شد. دو کویتی مذکور نیز در تیراندازی متقابل نیروهای آمریکایی کشته شدند. دولت کویت تاکنون 35 تن را در ارتباط با این عملیات تروریستی جهت انجام بازجویی بازداشت کرده است. به گزارش مطبوعات کویت، از جمله روزنامه السیاسه، از محل سکونت پاره ای از این افراد اسناد و مدارکی به دست آمده است که ارتباط آنها را با شبکه القاعده ثابت می کند. مطبوعات کویت همچنین خبر از یافتن مواد منفجره در محل سکونت برخی از بازداشت شدگان می دهند. گروهی از نمایندگان مجلس کویت که از مخالفان سازمان‌های اسلامی در این کشور به شمار می‌روند، با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار اقدامات قاطعانه‌تر دولت کویت در برابر سازمان‌های اسلامی به ویژه اعضا و هواداران شبکه القاعده در این کشور شدند. در این بیانیه دولت کویت به خاطر آنکه اجازه داده است مراسم خاکسپاری دو کویتی حمله کننده به سربازان آمریکایی با شرکت هواداران شبکه القاعده برگزار گردد، مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته است. در مقابل، از روز سه‌شنبه گذشته تا کنون چندین اعلامیه از سوی سازمان‌های ناشناس اسلامی در کویت منتشر گردیده که در آنها از نیروهای آمریکایی خواسته شده است خاک کویت را ترک کنند. یک سخنگوی دولت کویت اطمینان داده است که این دولت به همه اقدامات لازم برای جلوگیری از هر اقدام تروریستی دیگر در این کشور دست خواهد زد.
واکنش نخبگان کویت به کشتن یک تفنگدار دریایی آمریکا در این کشور. از سوی دیگر، با گذشتن 5 روز از آتش‌سوزی در کشتی نفتکش فرانسوی لیمبورگ در سواحل یمن، اکنون کارشناسان فرانسه و آمریکا که از کشتی یاد شده بازدید کردند، میگویند این کشتی هدف حمله تروریستی قرار گرفته است و به همین دلیل تومه آتش شده است. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گفتگویی دارد با جورج لوکلت، کارشناس ارشد تروریسم در فرانسه.
کشتی نفتکش فرانسوی لیمبورگ که در ششم ماه اکتبر در آبهای ساحلی یمن منفجر شد، هدف حمله تروریستی قرار گرفته است. بالاخره وزارت امور خارجه فرانسه پس از بازدید کارشناسان فرانسه، آمریکا و یمن از کشتی لیمبورگ تایید کرد این کشتی بر اثر برخورد با یک قایق مملو از مواد منفجره که عمدن با کشتی برخورد کرده است منفجر شده است. کارشناسان موفق شدند در کشتی لیمبورگ بقایای مواد منفجره TNT و تکه های قایق حاوی این مواد را کشف کنند. خانم میشل الیوماری، وزیر دفاع فرانسه، نیز ضمن تایید خبر حمله تروریستی علیه کشتی نفتکش فرانسوی در آبهای ساحلی یمن به خبرنگاران گفت تدابیری اتخاذ خواهد شد تا امنیت کشتی‌های فرانسوی که در آب‌های مناطق حساس در حرکتند حفظ شود. وزیر دفاع فرانسه با اشاره به محتوای نامه‌ای که سازمان تروریستی ارتش اسلامی عدن ابیان در بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله تروریستی به یک روزنامه عرب زبان چاپ لندن ارسال داشته است میگوید: محتوای این نامه نشان می‌دهد که تروریست‌ها قصد حمله به یک کشتی آمریکا را داشتند و اشتباهاً کشتی نفتکش فرانسوی را هدف قرار دادند، اما در ادامه نامه مدعی هستند کشتی نفتکش لامبورگ نیز چون به کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا و کشورهای غربی سوخت می‌رسانده است هدف قرار گرفته است. از سوی دیگر صاحب کشتی ژاک وازان رئیس کمپانی فرنچ شیپ منیجمنت به خبرنگاران میگوید:
Je crois que nous effectuons un commerce international. Nous sommes soumis dans certaines régions au piratage.
کار ما تجارت بین‌المللی است. در بعضی از نقاط جهان مورد حمله راهزنان دریایی قرار می‌گیریم و حال تهدیدات تروریستی هم افزوده شده است که امنیت کارکنان ما را بیش از پیش در خطر قرار داده است. اما چرا فرانسه مورد حمله قرار گرفت؟ این سوالی است که با جورج لگت رئیس بخش مطالعات عملیات تروریستی در انستیتوی مطالعات روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه در میان میگذاریم. جورج لگت در پاسخ میگوید:
Le groupe qui revendique l'attentat redit que les Français sont des ennemis comme les Américains qui doivent être éliminés tous. Bon, il y a eu
گروهی که مسئولیت حمله تروریستی را بر عهده گرفته است میگوید فرانسوی ها نیز مانند آمریکایی ها دشمنان ما هستند که باید همه نابود شوند. اگر به سوء قصد تروریستی علیه مهندسان و تکنسین های فرانسوی در بندر کراچی پاکستان نیز توجه کنید، متوجه می شویم چون روحای اسلامی تفاوتی میان فرانسه که با کشورهای عربی مناسبات ویژه‌ای دارد و ایالات متحده آمریکا تنها ابرقدرت جهان نمی گذارند. هدف آنها از حمله به منافع فرانسه و یا آمریکا وادار ساختن خارجیان در خروج از منطقه خاورمیانه، حوزه خلیج فارس و دریای عمان است. خصوصا باید به این نکته توجه کرد که حمله علیه کشتی نفتکش فرانسوی همزمان با سالگرد جنگ افغانستان و حمله علیه ناو آمریکایی یو اس اس کول صورت می‌گیرد که این امر نیز نشان دهنده این مسئله است که سازمان‌های تروریستی افراطی اسلامی قصد دارند با جلب توجه رسانه‌های گروهی جهان ادعا کنند پس از یک سال جنگ در افغانستان سازمان‌های تروریستی هنوز در منطقه حضور دارند و می‌توانند به منافع غرب لطمه وارد آورند.
و خبر آخر مربوط به شمارش آرای انتخابات روز پنجشنبه پاکستان است. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات روز گذشته پاکستان نشان می‌دهد که شاخه قائد حزب مسلم لیگ که به خاطر طرفداری از جنرال پرویز مشرف حزب شاه نامیده می‌شود، تاکنون بیشترین تعداد کرسی در مجلس ملی این کشور را از آن خود کرده است. بنا به گزارش رادیو پاکستان، این حزب تاکنون 62 کرسی در مجلس پاکستان به دست آورده است. به دنبال آن اتحاد 6 حزب اسلامی تندرو پاکستان قرار دارد که در مناطق شمالی این کشور و در نزدیکی مرز با افغانستان توانسته است بیشترین آرا را به دست آورد. این 6 حزب تندرو اسلامی مخالف حمایت پاکستان از آمریکا و نبرد با تروریسمند و در بسیاری از گزارش‌ها به عنوان احزاب طرفدار طالبان معرفی می‌شوند. پیش بینی می‌شود که اتحاد 6 حزب اسلامی پاکستان بیش از 30 کرسی از 342 کرسی مجلس ملی پاکستان را از آن خود کند. به دنبال آن حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف قرار دارد. بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم و نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ هر دو از شرکت در انتخابات به خاطر اتهاماتی که در پاکستان علیه آنها مطرح شده محروم شدند. امروز خانم بی‌نظیر بوتو در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه از روند شمارش آرا در پاکستان انتقاد کرد و خواستار برگزاری مجدد انتخابات در پاکستان شد. هیئت ناظران بین المللی هم که بر انتخابات روز گذشته نظارت داشت، امروز در بیانیه اعلام کرده است که در حالی که انتخابات به طور کلی شفاف بود، اما گزارش هایی بوده مبنی بر اینکه دولت پاکستان از نفوذ و قدرت خود به نفع برخی از نامزدها و یا برعکس به ضرر برخی دیگر استفاده کرده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از پاکستان، مولانا اعظم طریق رهبر حزب سپاه صحابه پاکستان به مجلس ملی این کشور راه یافته است. سپاه صحابه چند ماه پیش به خاطر فعالیت‌های فرقه گرایانه و حملات علیه شیعیان ممنوع اعلام شده بود. گزارش‌های دیگر هم حاکی از ورود بیش از 10 نامزد مستقل به مجلس ملی پاکستان است. ژنرال پرویز مشرف که در جریان رفراندوم بحث‌انگیزی مدت ریاست جمهوریش تا 5 سال دیگر تمدید شد، اعلام کرده است که قدرت اجرایی را به نخست وزیر آینده پاکستان محول خواهد کرد. اما وی همچنان از قدرت انحلال پارلمان و برکناری نخست وزیر برخوردار است. انتخابات روز پنجشنبه مجلس ملی و 4 مجلس ایالتی، نخستین انتخابات در پاکستان از زمان کودتای نظامی در سال 1999 و سرکار آمدن پرویز مشرف بود.